بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. و لا عطرت الطاهرین و لعن الدائم على عدائهم اجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. درود ارساله خودمون رو در روز 19 ماه مبارک رمضان به روح پرفتوح امیر المومنین علی علیه السلام، حادث ساز جهان اسلام، در این ایام ارسال میکنیم و از رهگذر زمان برای بحث خودمون مدد میگیریم. اللهم و صل علی علی امیر المؤمنین و وصی رسول رب العالمین عبدک و ولیک و اخی رسولک و حجتک علی خلقک و آیتک الکبرى و النبع العظیم. این درود را با صلوات زمیمه کنیم، هدیه کنیم به روح پرفتوح امیر المؤمنین علی علیه السلام. بحث ما در بیان شهود و گواهانی بود که در روز قیامت در محکمه عدل الهی اقامه میشن. بعضی از این شهود و گواهان رو اسمشون رو بردیم، استناد آیه و روایتش رو هم بیان کردیم. قبل از این که طایفه بعدی رو نام ببرم، یک قسمتی از بحث من ناقص ماند، اون رو بیان بکنم چون دوستان به طور مجزا و انفرادی سوال میکنن، مکرر هم سوال کردن، ما همه رو وعده دیم که بالا به من میگیم. ما علارغم این که مثلا میگن اخبار حرف رو بیشتر از یه بار نمیزنه، 10 بار اخبار یه خبر رو میگه، ولی ما واقعا یه خبر رو بیشتر از یه بار نمیگیم. و آن این بود که تقسیم کردیم، این تقسیم هم مستفاده از متون دینی، روایت نیست که من میگم. 3 نوع سارق داریم. سارق الماء همونایی هستن که دزدی میکنن، اینا خودشون چند رقم هم. خود این طایفه چند رقم هم، بذاری طایفه رو بگم چون این طایفه روایت داره. امام صادق علیه السلام فرمود 3 گروه سارق الماء هم. 3 گروه سارق المال هم. کسی که خمس و زکاتشو نمیده، این طایفه اول. ما همیشه تو ذهنمون سارق اینه که از در خونه مردم، دیوار خونه مردم میره بالا. امام اون که مسلم گرفته، اون که هیچ، اون که همه میدونن، اما اون که دیگران نمیدونن امام باید بگه دیگه. امام تبیین چیزی میکند که مردم نمیدانند. اون که از دیوار میره بالا دزد، حرفی توش نیست. اما یه طایفه دزدان کسانی هستند که عرض به حضورتون که خمس و زکاتشون نمیدن، حقوق واجبه مالیشون رو نمیدن. حضرت صادق یه گروه دیگر هم میگه، بلنگو اونورم هست، به نفع اونا میشه، هست حرف و بازه، کسانی که مهر زنانشون رو ادا نمی کنن. مهر زنشون نمیده. 1000 تومن 50 سال پیش مهر کرده نداده، حالا 1000 تومن که چیزی نه، آقا 10 بار بردمش حج، خب 100 بار ببرش حج، چیکار به مهریه داره؟ چه ربطی به مهریه داره؟ ربطی که نداره. سومین گروه سارق المال کسانی هستن که پول قرض میکنن و از همون ابتدا قرض قصد ندارن برگردونن. حالا یه موقع است که طرف پول قرض بکنه ابتداعاً بعد میگه آقا من میدم شاهد ضامن، ولی خب بنده خدا توان پیدا نمیکنه بده. اینو نمیگن ها، اینو سارق نمیگن، یعنی بدهکار میگن. این کسی اگه بهش مهلت بدی ثوابش خیلی زیاده. لکن نهو بر این که اگر از اول قصد کرد که نده، نه قصد کرده که بده، اینم سارق الماله. سه گروه اینو امام صادق فرمودن. طایفه دوم از سارقین، سارق عمرن، کسانی که عمر آدم رو میگیرن ما به ازای هیچی به آدم نمیدن. شما میری جایی سرمایه گذاری بکنی که به ازای پولت سودی دریافت نکنی، خدا وکیلی نمی کنی. اگر هم میخوای پولو بذاری تو بانک، میری بگذاری آقا چند درصد شما میدی، شما چند درصد میدی، من ببینم بانکای دیگه چقدر میدن، اون که بیشتر میده اون به احتیاط نزدیکتره. یعنی سرمایه گذاری مالی در جاییست که سود بیشتری بهت بدن، عاقلانم هست. حالا اینکه کار شرعیه یا نه من کاری ندارم، ولی خب در بانک ها میگن شرعیه، من به اونش کاری ندارم. عاقلانه اینه که شما پول تو جیب بذارید که در مقابلش استفاده ببرید. مهمترین سرمایه زندگی بنده و حضرت عالی و 800 میلیاردی که هستیم و بعدا خواهند آمد و قبلا آمده بودن، عمرمونه. چون در آخرت با عمل ما سر و کار دارن، عمل ما رو هم عمر ما میسازه. خب شما این عمر کجا تلفش کردی؟ پای تلویزیون؟ ما به ازا چی گرفتی؟ ما به ازاش بود که خب قشنگ بود، خب قشنگ بود، سمه مازا، بعد چی؟ چی به تو اضافه کرد؟ چی به تو اضافه کرد؟ چه کانال جدیدی تو زندگی شما ایجاد کرد؟ اگه نکرد عمر رو باد دادی سارقل چی هستش آقا؟ و سومی که خیلی خطرناکه، و سارق الدین، یه عده دزد دین مردم هستن. دزد دین مردم هستن. این طایفه سومین گروه بودن که حالا اگه بخوام راجع به صحبت کنیم، من به تنهایی میتونم 3-4 ساعت صحبت بکنم بدون اینکه نیاز باشه مطالعه قبلی آدم داشته باشه. از شواهد و قرائن موجود آدم بیتونه بگه چه مواردی سرقت دینه. ولی اجمالاً رفیق من، اجمالاً بدان امام صادق علیه السلام فرمود به شقرانی که شقرانی کار بد بده از هر کسی که سر بزنه، اما از تو که به ما منسوبی بدتره. و فرمود کار خوب خوبه از هر کسی که سر بزنه، اما از تو که سر بزنه بهتره. ما این که خودمون رو بسته خدا و پیغمبر و اطرت میدانیم، حق نداریم جوری رفتار بکنیم که پیغمبر و اهل بیت را شرمنده کنیم. یک، دو، مردم رو نسبت به این ذوات مقدسه بدبین کنیم. یه بابا مسجدی ها آه واه واه چی؟ یه مسلمونی به مسجدی هاست که ما نخواستیم اون دینو، اگه مسلمونی به هیئتی هست که ما نخواستیم اون دین رو. بابا من و شما بسته امام صادق هستیم، بسته یعنی وابسته امام صادق هستیم. راجع به امام صادق اگه بخوان قضاوت کنن، از عمل کرده من و شما قضاوت میکنن. ما جنس پشت ویترین پیغمبر هستیم. حق نداریم از جور رفتار بکنیم، نه با زن و بچه حق نداریم هر جور رفتار بکنیم، نه در اجتماع حق داریم هر جور رفتار بکنیم، نه نسبت به فرد خودمون حق داریم هر جور رفتار بکنیم. که یکی از تبعات هر جور رفتار کردن موجب این معنا میشه که مردم از دین گریزان میشون. من موان روحانیت خود، من با این لباسی که دارم حق ندارم هر کاری دلم بخواد انجام بدم. در این که دعوت میکنیم مردم رو به ریا کردن، نه، ما مردم رو دعوت میکنیم به این که بابا جون مراقب پیغمبر باشی، مراقب امیرالمومنین باشیم، اسباب شرمندگی برای زوات مقدس فراهم نکنیم. سارق المال، سارق العمر، سارق الدین. تو این بخش سوم حرف بسیاره، نمیخوام دیگه واردش بشم. آخرین عرض من در این زمینه یک روایته و اونم از ساحت مقدس حضرت صادق یا حضرت کاظم، فکر میکنم حضرت صادق علیه السلام باشه، فرمود در هر شهری که 1000 سکنه داره، 1000 نفر سکنه داره، اگه یکی از تو بهتر بود تو خودتو به ما منسوب نکن، اگه یکی از تو بهتر بود تو خودتو به ما منسوب نکن. میدونی یعنی چی رفیق من؟ الان اگر کسی بخواد باشیدش رو درست بکنه، میخواد بره تعمیرگاه، میگیم بیرم پیشه وارتان. چرا؟ چرا میره پیشون؟ میگه آقا هم جنس خوب بوده هم پول ارزون میگیره. آقا من میگم مرید امیرالمومنینم. فرمود خودتو با منسوب نکن، اگه یکی از توی این بازار از تو بهتر بود، اگه یه کارمند غیر مسلمان از کارمند مسلمان بهتر بود، نگیم ما آقا شبا جمعه بیریم هیئت، آورو امیرالمومنین نبری، چون تو 8 ساعت کار، 8 ساعت کار میکنه، تو 8 ساعت کار، 7 و نیم ساعت استراحت، نیم ساعت هم تفکر. نکنیم این کار رو. اسباب شرمندگی واسه پیغمبر، آل پیغمبر درست کنه. شوخی که نمی کنن دوشنبه و پنجشنبه نامه اعمال با دست امام زمانه. کاری نکنیم سرش همش پایین باشه. ما باید چیکار کنیم؟ من باید چیکار کنم؟ بس ما رو نبرید تو این وادیا که خطرناک میشه. و واقعا هم خطر هست. در جامعه اسلامی اون چیزی که رخت بر بسته است اخلاقه. اخلاق هم آجوی چیز آموزشیه، باید رفت یاد گرفت، باید یاد بگیرم با زن و چجوری رفتار کنن. ما علم لدنی فقط برای 14 نفر داریم و برخی از پیامبران و بعضی از طبقات انبیا علم لدنی داشتن، همه نداشتن، ولی 14 معصوم قطعا علم لدنی دارن. علم لدنی یعنی علم عنای خودشون، یعنی بول خودشون، درس ناخواندگی، از دعای خدا بهشون الهام میشه. ما دیگه نداریم یه چیزی. پس اخلاق رو باید یاد گرفت عزیزم. با بچه چجوری سر کله زدن رو باید یاد گرفت، با زن رو چجوری سر کله زدن باید یاد گرفت، با رفیق رو چجوری سر کله زدن باید یاد گرفت، با پدر مادر، با عالم، با کاسب، با امین، با همه اینا رو باید یاد بگیریم چیکار بکنیم. جزء گواهان، گروه دیگری که از گواهان هستن، اعضاء بدن انسان هم. اینا هم شهادت میدن. سوره مبارکه فصلت آیات 19 و 20، یوم یحشر اعداء الله الی النار فهم یوزعون، روزی که دشمنان خداوند به تدریج به طرف آتش میرن، کنار آتش میستن، حتی ازا ما جاؤوها، تا اینکه دیگران هم برسن، دیگران هم برسن، بایسونن شد دیگران هم برسن. شهد علیهم، شهادت میدهن علیه این دشمنان خدا، سمعهم گوششون، و ابصارهم چشمشون، و جلودهم پوست بدنشون، به ما کانو یعملون، پوستاشون و چشماشون و گوشاشون نسبت به کارهای زشتی که انجام دادن چیکار بکنه؟ ها، شهادت بدن. پوست گواهی میده که من به نامحرم تماس برقرار کردم. چشم گواهی میده که آره من اینجا نگاه غیر مجاز داشتم. پلیس نامحسوس، من دید نامحجیز داشتم، نامشروع داشتم، نباید میداشتم، حرف نامربوط شنیدم، حرف نامربوط شد. اینا رو همه شهادت میدم. سوره مبارکه فصلت در آیه 21 یه بگی این مجرمین به پوست بدنشون میگن و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، چرا بر علیه ما شهادت دادی؟ حالا این لما چراست یا چگونه؟ خب پوست بدن چجوری حرف میزنه؟ گوش آدم چجوری حرف میزنه؟ چشم آدم چجوری حرف میزنه؟ ظاهرا براشون این چجوریه مشکله، چون جواب هم همینه دیگه. پاسخ پوست بدن چیه؟ قالو انتقن الله الذی انتق کل شی، ما را به نطق در آورد اون خدایی که هر چیزی را به نطق در می آورد. برای موسی از دل درخت، برای پیغمبر سنگ ریزه و سایر موجودات. خداست، خدا که اسیر حنجره و زبان و دندان نیستش که فقط این شکل بتواند سخن بگوید. اگر کسی بگه فقط این قواره میتواند سخن بگوید، قدرت خدا رو محدود کرده. حضرت حق چه نیازی به معنا داره؟ برای ما انسانها طریق سخن گفتن بله این شکله، حنجره ای باشه، زبانی باشه، دندانی باشه، این باید باشه. اما همه موجودات نیاز به این دارن؟ نه. انتق الله، انتق الذی کل، انتق الله الذی انتق کل شی، هر چیزی رو به نطق در میاره. این هم از گوش. طایفه دیگری که از شهود هستن و آخرین طایفه از شهودن گواهی میدن، دو طایفه دیگه غیر از اینا میمونن ولی اونا دیگه شهود نیستن. شهود علی ظاهر باید چیزی غیر از انسان باشه، غیر از اون متهم باشه. یه گروه دیگه که اصلا قرآن کریمه، قرآن کریم این بر علیه انسان شهادت میده. قال الصادق علیه السلام من قرأ القرآن و هو شاب مؤمن، کسی که مؤمن باشد و جوان باشد و قرآن بخواند، یعنی از جوانی اهل ایمان قرآن بخواند که آزاده ها در جلسه هستند. ببینید خصوصیتش چیه، چون از بنده گذشته. حالا ایمان داریم انشاءالله، ولی خب دیگه اون جوانی که قرآن میگه که این روایت میگه که نداریم. از بسیاری از آقایونم این بحثش گذشته، ولی اونایی که به درد چوب خوره اینه، کسی که قرآن رو در حالی که جوان بوده و با ایمان بوده خونده، یعنی سن و سال شما، اختلط القرآن و بلحمه و دمه، قرآن با گوشت و خونش مخلوط میشه. با گوشت و خونش، یعنی در واقع رویش شما بر اساس آیات قرآنه، رویش فیزیکی شما بر مبنای تأثیرات متافیزیکی قرآنه. این عبارت فنیش. خب این آدم چی میشه در قیامت؟ و جعله الله مع السفرة الکرام، خدا این جوان را در قیامت با انبیا محشورشون میکنه. و کان القرآن، این قرآنی که در جوانی مداومت بیکنی، نه فقط در ماه مبارک رمضان بیخونی، مداومتش بیکنی این قرآن رو جوان، و کان القرآن و حجیزن عن یوم القیامه، روز قیامت قرآن مدافع تو میشه. در مقابل حضرت حق می ایستد با تواضع و وساحت مقدس ربوبی عرض می کند یقول یا رب ان کل عامل قد اصاب اجر عمله غیر عاملی فبلغ به کریم عطایا. قرآن به حضرت حق میگه خدایا هر عاملی ثواب عملشو گرفت، الا اون جوانایی که با من مانوس بودن هنو به اونا ندادی، کریم عطایا بهشون بده. من روایت بقیهشو فارسیشو براتون میگم. در سه مرحله خداوند به این جوان شاب که مانوس با قرآن بوده عنایت میکنه. مرحله اول تاج و تخت مرصع بهش میده. بعد خیلی عجیبه ها، قرآن به حضرت حق میگه من فکر میکردم بیشتر بهشون میدی، خدا بار دوم عنایت میکنه و میفرمه ارزیناک فی، تو رو راضی کردم در برابر این جوان. خدا در قیامت مترصد این معناست که قرآن رو از کسی که داره ازش دفاع میکنه راضی کنه. باز قرآن جواب ده من فکر کردم بیشتر میدی، تا جایی که امام صادق علیه السلام میفرماید قرآن انقدر دفاع میکنه تا این جوان رو وارد بهشتش کنه. امید دارم که انشاءالله قرآن از همه ما اینطور دفاع بکنه، مشروط به این که ما از قرآن همونجور که امام صادق فرموده باشه عمل کرده باشیم، یعنی از جوانی خونده باشیم. توصیه من به عزیزان این است که کار سختی است، جوونا این است که کار سختی، انصافا کار سختی، عرضم کردم اینم اثبات میکنم، متا یکی دو روزه بذارید بحث شدیدم رو بیان بکنم بعد بگم چرا کار سختیه. آقا مردن کار سختیه، هیچ آسونی هم نده. چرا کار سختیه؟ برای اینکه تو روایت موثق داریم که پیغمبر در مرض موتشون یه ظرف آبی رو بغل خودشون قرار دادن، دست مبارکشون رو بیکردن توی آب، بیاوردن بیرون، بیکشتن به صورتشون، میفرمودن ان للموت سکرات لا اله الا الله. پیغمبر گناهکار بود، خدا وکیلی که اصل عمل مال اونه، اصل عمل هر متدینی تا روز قیامت مال اوست. پیغمبر گناهکار نبود، اما میگفت کار سخته، جون دادن سخته بابا رفیق من، سخته دیگه. اینم برمیگرده به رحمت خدا، فکر نکنید خدا داره انتقام میگیره، نه آقا جون، خدا بخشی از کاراش اینجوریه. خدا کاراش با همه عالم فرق میکنه، کدوم کارش مثل آدم بوده که یکیش باشه، با عالم کارش فرق میکنه. بعد این مثال رو زیاد زدم، شما اگه بخوا پولدار بشی بری پیش یه تاجر، به تاجر بگی آقا یه کاری رو به ما بگو که ایشالله با امید خدا توش نون باشه و بتونیم به یه پولی برسیم. دو تا توصیه بهت میکنه. توصیه اول، شغل به روز انتخاب کن. امروزی که دیگه تو تمام روستاهای ایران گاز هست، خاک زغال فروختن چی آقا؟ خاک نشینی کردن. هیچ وقت بهت نمیگه برو خاک زغال بفروش. یه زمانی در تهران یکی از شغلای مهم چی بود آقا؟ چون کرسی به پرابران بود، حالا کرسی به اینی از بچه هاش از نه کرسی چی هست. آقا ما یه جوری میگیم واسه برای عهد نوحه، مولا مثلا 30 سال پیش، مولا عهد نوح نیست، متوقع شما که 30 سالتون نیست نمیدونی چیه. خب هره من برم خاک زغال بیارم بفروشم، زمستون منتظر میشم، اولا نه سرماش دیگه اون سرماست، نه این که دیگه حالا اگرم سرماشو گاز جبرانش میکنه، پس میگه شغل مناسب روز. آه چیکار کنم؟ برو موبایل بفروش مطابق روزه. مردم هم که هر روز دلشون بخواد یه دستشون باشه، اینا هم یه جوری درست میکنن که هر ساعتی که دستت باشه، چون یا از اول خرابه یا به زودی خراب میشه. بعد دومین توصیه که بهت میکنه میگه ببین ما پول دارم خرج نکردن پول دارم شدیم، خرج نکن. چه دایی داری سوار آژانس بشی با مترو؟ چه دایی داری مثلا فرض کنی ماشین رو حالی باشه پراید زیر پات باشی؟ آره بعد میرسی به یه جایی که دیگه بنز سوار بشی که خب این توصیه پول دارست، اما به خدا میگی خدا یه توصیه به ما بکن که با پول دار بشی. میگی صدقه بده. چی بده؟ یه سر پولت بگذر تا من مرش گردونم. امید اصلا کارش با کار مردم عادی یکی نیست. کار خدا متفاوت است. او چیزی هم که بنده و شما فکر میکنیم خشنه، ماهیتش خشنه ولی به اسب انتقام نیست. تا توضیحش. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام علی الحسین. یا وجیهان. یا وجیهان. هدیه به پیشگاه مقدس ارواح مطهر و منور امامان امروز حضرت امام حسن مجتبی کریم اهل بیت حضرت امام حسین سید الشهدا و هدیه به پیشگاه مقدس و روح پرفتوح امیرالمومنین علی علیه السلام. سه صلوات.